السلام عليكم ورحمة الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير الأنبياء والمرسلين، حبيب قلوبنا وحبيب إله العالمين، أبي القاسم المصطفى محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين أبد الآبدين. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. خدا رو شاکر هستیم که محبت کرد، منت گذاشت که باز بتونیم دور هم جمع بشیم و پیرامون معارف اهل بیت عصمت و طهارت صحبت کنیم. بحث مهمی رو داشتیم، گفتیم یکی از مهمترین مباحث شناخت اهل بیت عصمت و طهارت در موضوع علم اونهاست، و اگر کسی موضوع علم برایش حل بشه، تقریبا مباحث معرفتی عمدتاً براش حل شده. یعنی تقریبا دیگه چیز عجیب و غریب کمتر میبینه در مباحث معرفتی. خب موضوع به این مهمی رو گفتیم که یکی از چیزهایی که میبایستی بررسی بشه، بایستی از سخنان خود اهل بیت عصمت و طهارت ببینیم منشأ علمشون چیه. بالاخره این علم عجیب و غریبی که دارن، که به هر لحظه همه افراد، همه موجودات، نه فقط بر کره زمین، حجت علل خلق اجمعین هستن. ما که یه نفری رو میبینیم که شبیه خودمونه، هم قیافه خودمون هست، هیکلش هم مثل خودمونه، کار به قدرت و اینا نداره. ما فعلا وضعیت علمی رو هر سوالی در هر موضوعی یا راجع به هر شیئی در هر قسمتی از جهان او حضور داشته باشه و بدون که الان فلان کس در فلان جا چه فکری میکنه و به تعداد تمام خلائق انگار با اونها داره راه میره، با اونها داره زندگی میکنه، این خیلی عجیبه. منشأ این علم کجاست؟ که تازه این یه قسمت از ظهور علم هست. گفتیم که در خود روایات منشأ این علوم رو مشخص کردن، منتها طبقه بندی هست. ما شروع کردیم از ابتداش، گفتیم آه ممکنه از تعلیم باشه، چون خودشون گفتن تعلیم، ممکنه ارث باشه، اصلا به ارث رسیده باشه، و همینطور دیگه همه چیزهایی که میدونی، تا رسیدیم مسئله صحیفه ها رو بحث کردیم، بعد رسیدیم به صحف کتاب ها. در باب کتاب ها قرآن شریف رو که افضل کتب الهی هست رو بحث کردیم که اونها صاحب کتاب قرآن هم. بعد دیدیم که اونها علومشون ورای از قرآنه. بعد گفتیم که اونها صحیفه ای دوباره در دست دارن به نام صحیفه از صدیقه طاهره، صحیفه فاطمیه سلام الله علیها. بعد عرضمون این شد که این هم تمام علم اهل بیت نیست. امروز میخوایم دیگه این بحث رو جمعش کنیم و آخرین بحث کتب انبیا. یکی از چیزهایی که در روایات ذکر شده که در دست اهل بیت عصمت و طهارت هست، کتب انبیاست. در این جلسه میخوایم بحث و بررسی بکنیم، ببینیم آیا این کتب انبیا میتونه منشأ علم اهل بیت باشه یا نه. خب برای شروعش دو سه تا سوال رو مطرح میکنیم. یک، مراد از کتب انبیا چیه؟ وقتی میگیم کتب انبیا یعنی چی؟ منظورم به چه چیزایی هست؟ دوم، آیا همه کتاب های انبیا در نزد اهل بیت عصمت و طهارت هست یا بعضیش هست؟ مثلا اونایی که معروفه، اونایی که تو قرآن آمده. نکته سوم این که نسبت کتب انبیا با علم اهل بیت عصمت و طهارت چیه؟ آیا میتونیم کتب انبیا رو بگیم از مصادر و از معادن علم اهل بیت عصمت و طهارت هستن؟ یعنی اهل بیت میرن از اون کتاب انبیا، مثلا از انجیل، از تورات، از زبور، درست شد؟ از الواح حضرت موسی مثلا میخونن، بعد میان مثلا جواب سوالات رو میدن، یا اونا رو خوندن، حفظ کردن، تفسیرش هم بلدن، مثلا الان میان جواب میدن. آیا چنین ذهنیتی میتونیم داشته باشیم مثلا ما اگر اینجوری فکر کردیم آیا درسته الان دیگه شیعه ایم، الان با معرفتیم یا نه این کمه، باید جور دیگه ای فکر بکنیم. خب بریم برسیم به اساس بحث. قبل از اینکه وارد احادیث باب بشیم یه مقدمه رو عرض کنم خدمتتون. ببینید یه سوالی مطرح هست در اینجا، این که چند نفر از انبیا صاحب کتاب بودن؟ دیدید چند نفرشون کتاب داشتن؟ ما اولین چیزی که به ذهنمون میاد از کتاب دیگه همون کتابه دیگه، مثل قرآن بایستی دو تا جلد داشته باشه یه سری اوراق هم وسطش باشه. اول مراجعه میکنیم به قرآن. در قرآن شریف آیات مختلف هست، من یکیشو یادداشت کردم. بسم الله الرحمن الرحیم، لقد ارسلنا رسولنا بالبینات و انزلنا معهم الکتاب و المیزان. ما رسولانمون رو جمع آوردن، تمام رسولانمون اینجوری هم. ما تمام اونها رو بهشون ادله دادیم، یعنی دلیل و برهان دارن، درست شد؟ و همراه اونها نازل کردیم، همشون صاحب کتابن و همشون صاحب میزانن، یعنی قواعدی رو دارن که خوب و از بد تشخیص میدن، دوچار گرفتاری نمیشن، مثل مردم دیگه نیستن، دوچار جهالت نیستن، میزان به دستشون، درست شد؟ حالا اینها رو با هم دیگه مرور بکنیم. مرحوم علامه طباطبایی رحمت الله علیه در تفسیر المیزان وقتی که راجع به کتاب و اینها میخوان بحث بکنن در اون اواخر المیزان اینجوری مطرح میکنن که ظاهرا مراد از کتاب، کتاب فقط نیست، بلکه هر نوع نوشته‌ای، هر نوع نوشته‌ای که ما مثلا بعضی هاشو قبلا اسمشو گذاشتیم صحیفه، اگه یادتون باشه گفتیم یه نامه است، یه دونه تابلوه مثلا، درست شد؟ ایشون میگن حتی اگر روی صفحه مثلا چوبی، روی صفحه مثلا پوست، روی برگ کاغذی، روی سنگی مثلا، مثل همون الواح که روی سنگ بود، سنگ های مختلفی بود، اگر روی اینها هم بنویسن و در اختیار یک پیغمبری قرار بدن، ما به این هم میگیم کتاب. فلزا خداوند که میفرماد ما به همشون کتاب دادیم، ممکنه بعضی هاشون یه ورقه کتابی داشتن مثلا، ما به این میگیم. پس لفظ کتاب در اینجا دیگه در اون اصطلاح اصلی خودش نیست، یعنی نوشته. حالا نوشته ممکن رو آهن باشه، رو چوب باشه، روی هر چیز دیگری باشه. این یه نکته هست که برداشت مرحوم علامه است اینجا عرض میکنم. البته من قبلا هم عرض کرده بودم وقتی که اومدیم صحیفه رو از صحف جدا کردیم، گفتیم صحیفه از مصحف جداست، این نامه است، این کتابه، همون موقع عرض کردیم، گفتیم یه خط عقلانی نمیشه بینش کشید، یعنی ممکنه یه چیزی رو گفتن صحیفه اما کتاب، یه جایی رو گفتن این مصحفه اما یه مثلا یه برگ کاغذ بیشتر نیست، اما یه وقتی میگن یه چیزی رو بهش میگن صحیفه، مثل صحیفه جامع، اما 70 ذرا طولشه، این قدم ارزشه. خب یعنی بخوان به صورت کتاب درش بیارن که 20 جلد کتاب میشه که، متوجهی؟ ببین ما نمیخوایم خط عقلانی بکشیم، ولی چون معنای لغوی صحیفه از مصحف فرق میکرد، ما اومدیم اینو سعی کردیم از هم دیگه جدا بکنیم. الان اگه بگن نیست میخون نیست، ما عقایدمون که به هم نخورده که، ها عقایدمون به هم نخورده، دو تا موضوع یکی میکنیم فرضاً، ولی ما سعی کردیم خط وسطش بکشیم، تا اینجا تقریبا موفق شدیم. حالا خوب گوش کنید، بعد روایاتی رو نقل کردن در جای دیگری، البته مرحوم علامه در همون المیزان هم آوردن، مثلا گفتن ببینید حدیث شده جناب ابی ذر از رسول خدا نقل کردن که 104 تا کتاب آسمانی مثلا برای انبیا بوده. حالا خوب دقت کنید کتب رو چجوری تقسیم میکنه حضرت رسول خدا، میفرمان 10 تاش مال حضرت آدم بوده، 10 تا از این کتب فقط مال حضرت آدم، 50 تاش مال حضرت شعیب بوده، این میشه چند تا الان؟ 60. 30 تاش مال حضرت ادریس بوده، خب هم جناب اخنوخ بسیار، 10 تاش مال حضرت ابراهیم بوده، خب این شد 100 تا، 4 تا دیگه مون. حضرت میفرمان 4 تای دیگه شم تورات و انجیل و زبور و فرقان که همون قرآن، این شد 104. حضرت فرمان 104 تا کتاب آسمانی داره. خب حالا ممکنه که بیشتر هم باشه، یعنی اینکه حالا بگیم حتما در اینجا، چون گفتن چون به قرینه اون به اصطلاح آیه‌ای که خوندیم و بحثایی که داشتیم، ممکنه مثلا اونا در دسترس نیست، اینا مثلا چی بود؟ چون مرحوم مجلسی ببینید یکی از واقعا بزرگان علما هستن. بعضی وقتا انسان در شخصیت ایشون میمونه و کتابایی که در دسترسشون بود. ایشون گاهی وقتا در المیزان چیزایی نوشتن عجیب و غریبه. مثلا میگن من در کتاب ادریس دیدم اینجوری، مثلا فلان چیز اینجوری، یه چیزی رو نام. یعنی از این کتب حضرت ادریس که میگیم، مثلا انگار بعضی نوشته هایی مثلا حالا بوده از نهای اهل بیت و چجوری، ایشون بعضی از نسخ رو دیده بودن. ولی خب حالا به دست ما هم بیرون تو این مدت زمان هم 500 سالی گذشته یه سری چیزهای دوباره محو آثار شده. نه مرحوم مجلسی صاحب المیزان، صاحب بهارلنوار، معذرت میخوام، اونا رو المیزان آدرس میدادم، یکی مرحوم مجلسی رو عرض میکنم. بله مرحوم مجلسی در کتاب بهارالانوار گاهی وقتا نقل حدیث، نقل مطلب میکنن از کتاب ادریس. حالا اگر اسامی رو جابجا گفتم اصلاح میکنم. ببینید پس یه اسناد مدارکی بوده که حتی بعد از این برنامه مغلا و بعد از این بحثایی که ببینید مثلا دیگر الان دست ما نیست، اینا یه اسنادی از دستمون رفته. رو بگذاریم. ببینید یه نکته ای رو هم اینجا تذکر بدم، این کلمه مصحف یا صحف که به کار برده میشه، چه در قرآن چه در جاهای دیگه، منظور اسم کتاب یه نفر خاص از انبیا نیست. درست شد؟ قبلا هم یه توضیح عرض کردم راجع به این موضوع. به هر صورت همه انبیا الهی اینطوری برداشت میکنیم که یک مجموعه قوانینی، یک سری مجموعه مطالبی برای این که هدایتگری داشته باشن از نهای خداوند به اونها نازل شده بوده که بعضی از اینها ممکنه به صورت کتاب بوده یا اینکه به صورت یه نوشتهی در اختیار اونها بوده. حالا اینها یا به دست ما رسیده بعضیش، بعضیش به دست ما نرسیده، بعضی اونها رو نرسیده باشه اسمی از اونها رو بلدیم، بعضی از اونها حتی اسمش هم بلد نیستیم، اما در قرآن شریف اشاره شده به اینها. ما وقتی که میگیم آقا ما اعتقاد داریم به حقانیت انبیاء علیهم السلام، اعتقاد داریم به حقانیت قرآن، یکی از چیزهایی که تلویحا داریم اقرار میکنیم همین مطلبه. بدونیم سربستش اینه، حالا اگر که سربازش و خلاص اونطوریشو نمیدونیم و تفسیرشو نمیدونیم چی هست، به همین اندازش که اهل بیت فرمودند و ما هم یه چیزایی متوجه شدیم حواسمون رو جمع کنیم. خب این کتب انبیا یکی از چیزهایی که به صورت در سیر کارشون باید داشته باشن چی هست؟ اصلا ادیان برای چی اومدن و کتب انبیا برای چی اومده؟ خب این قسمت بحث من رو لطفاً بیشتر دقت کنید. ما نظرمون این هست که تمام ادیانی که قبل از دین اسلام آمدن تا زمین سازی کنن برای این که یک دین کاملی بتواند بیاد. این بارها این رو عرض کردم. فلذا کتبشون رو ببینید، انبیایشون رو ببینید، هر چی که به این آخر از زمان که حضرت رسول خدا مبعوث میشن که آخرین پیامبر هستن و هر چی که به این سمت نزدیکتر میشید میبینید که علوم کاملتر، انبیا کاملتر، معارف کاملتر، زمین سازی بیشتری برای این که ظهور کند یک دین جدیدی درست شد که اون دین جدید نیاز به یک مقدماتی داشته. فلذا تمام انبیا، خواهم این جمله رو، تمام انبیا زمین سازه، زمین سازه ظهور وجود مقدس حضرت رسول خدا محمد ابن عبدالله صلی الله علیه وسلم و تمام کتبشون مقدم ساز برای این که قرآن شریف به دست ما برسه. باید زمین سازی بشه، باید مردم از تورات شنیده باشن، از انجیل شنیده باشن، با کتاب آسمانی آشنا شده باشن، یه وقتی اون ورژن آخر آخرش رو میبینن. بعد جالبتر اینجاست که خود این قرآن که برگرفته تمام علوم سابق خودش هست و حضرت رسول خدا که برگرفته تمام رسالت انبیاست، همه اشاره میکردن که در یک زمانی میخواد یک پیغمبر اینطوری بیاد، خود ایشون هدفشون معرفی حجت بعد از خودشون حضرت امیرالمومنین. حضرت امیرالمومنین یکی از اهداف بزرگشون این هست که بگن رسالت بعد از من، ولایت بعد از من به دست فرزندم امام حسن، و همینطور شما شرح بدید این ماجرا رو به امروز ما که بحث امام زمان ارواح نافداست. خب حالا اگر این وسط رو، این نقطه چین رو برداریم، ابتدا رو به انتها وصل بکنیم، به چه نتیجه میرسیم؟ این که از ابتدای حضرت آدم و از اولین کتبی که آمد برای زمین سازی ظهور مولا و سرور حضرت صادق تشبیه، همه اینها در یک مسیر و در یک هدف که اون چی است؟ اون حکومت الله به وسیله بقیت الله بر تمام کائنات به صورت ظاهر، نه که الان نیست، الان هم هست، ولی دیگران این حس مشارکت دارن. این موقعی باشه که هیچ کسی حس مشارکت بهش دست نمیده. یه حکومت، یه پرچم، یه صدا، یه والی، نه بیشتر. خب پس تمام این چیزهایی که شد اصلا مالکیتش مالکیه مال حضرت. اگر که مال گذشتگان باشه بخواد برسه چجوری میرسه؟ خب به ارث میرسه دیگه. مال گذشتگان بخواد به دست کسی برسه که الان صاحبشه، این به چه سبکی به دست اون میرسه؟ به ارث میرسه. مالکش کیه؟ اون کسی که آخر سلسله قرار میگیره. پس ما دیگه همه چیز رو تقریبا گفتیم. حالا این وارد احادیث میشه. در کتاب بصائر الدرجات من این موضوع رو چند قسمت کردم. قسمت اولی که میخوایم بهش بپردازیم این هست که تمام کتب انبیا در اختیار اهل بیت عصمت و طهارت هست، که امروز میشه در اختیار امام زمان ارواح نافدا. کتاب بصائر جزء سوم باب دهم حدیث چهارم، اگه از این یک جلدی های ترجمه دار داشته باشید میشه صفحه 353. حدیث چهار رو ببینید. این حدیث برهیه، من یک توضیح عرض بکنم. جناب برهیه یا کسی بود مسیحی بود، با جناب هشام مثلا آشنا شد، حالا یا خانم خودش بوده، کسی هم خانمی هم همراهش بوده، داشتن می اومدن وارد مدینه بشن که برن خدمت امام صادق علیه السلام. در مسیر با امام کاظم فرزند امام صادق که هنوز نوبت امامتشون نشده با ایشون برخورد میکنن، یه مباحثه‌ای با هم میکنن، بعد میرن خدمت امام صادق. اینو گوش کنید، حالا حدیث رو میخوام بدونید که چطور میشه. حضرت موسی بن جعفر علیه السلام وقتی که دیدن برهیه رو سوال کردن، یا برهیه کیف علمک به کتاب الله، تو بالاخره چقدر سوادت هست نسبت به کتاب انجیل؟ این کتاب الله یعنی کتاب خودشون، کتاب مسیحیت. اون مسیحی بود دیگه برهیه اون موقع، هنوز مسلمان نشده. گفتن تو چقدر اطلاعات داری از کتاب انجیل؟ قال انا بهی عالم، من از علماء مسیحیت هستم و من کتاب انجیل رو خوب میشناسم. قال فکیف ثقتک بتأویله، چقدر اعتماد داری به این که خوب میفهمی این کتاب رو، کلا سرت نمیره، دوچار توهم نیستی؟ قال ما اوثقنی بعلمی فیه، اون مقداری که من علم دارم و مطمئن هستم به اون چیزی که از دانش انجیل در ید من هست، من به اندازه که میفهمم میدونم که خوب فهمیدم، به اصطلاح خودم من خوب فهمیدم این چیزی. فابتدع موسی فی قرائت الانجیل، حضرت موسی بن جعفر علیه السلام شروع کردن به این که انجیل رو از حفظ بخوندن. فقال برهیه، جناب به اصطلاح برهیه گفت که والمسیح لقد کان یقرأها هکذا، جناب حضرت مسیح علیه السلام فقط میتونه اینجوری بخونه. خب اینا عالم بودن، میفهمیدن. و ما قرأ هذه القراءه الا المسیح، هیچ کسی غیر از حضرت مسیح هم نمیتونه اینجوری بخونه. ایاک کنت اطلب منذ 50 سنه، من 50 سال در به در کوه و بیابون هستم دنبال شما میگردم، من دنبال شما میگشتم پسرم، خوب پیدات کردم. هشام میگه که فدخل برهیه والمرأه الا ابی عبدالله، از امام کاظم علیه السلام خداحافظی کردیم، با هم دیگه حرکت کردیم، رفتیم منزل حضرت ابی عبدالله یا تو مسجد در جایی خدمت ایشون رسیدیم. و حکا هشام الکلام الذی جرا بین موسی علیه السلام و بین بریحه. جناب هشام شروع کرد نقل قول کرد که بله ما تو راه مثلا فرزندتون حضرت موسی جعفر رو دیدیم و صحبت اینجوری بین اینها گذشت. فقال بریحه، اینجا دیگه خود بریحه دوباره صحبت کرد، عرض کرد جل تو فداک. نگاه که مسیحی ها، ولی به امام ما مسیحی الان دلش رفته دیگه مشخصه، میگه الهی که من به قربان شما برم، فدای شما بشم، انا لکم التورات و الانجیل و کتب الانبیا. این یه نسخه، بعضی داره اینه اینه لکم التورات و الانجیل و کتب، این کتابای انبیا و انجیل و تورات و اینا رو شما چجوری بلدید، اینا رو از کجا آوردید، چجوری یاد گرفتید؟ فقال، حضرت جواب دادن، هی عندنا وراثت من عندهم نقرأها کما قرأوها. این یک ارثیه‌ای هست که از ناحیه اونها به ما رسیده و ما میخونیم اون رو، قرائتش رو بلدیم همون طوری که خود اون پیامبرا میخوندن. و نقولها کما قالوها، و این قول معنی اعتقاده، یعنی اعتقاد داریم به همین تورات، به همین انجیل، این انجیلی که دست ماست ما بهش معتقدیم، نه که ما میگیم قرآن داریم انجیلو بنداز، نه این انجیلی که الان تو دست ایناست تحریف شده، اون انجیلی که دست خود حضرته. میگه ما به این اصلا اعتقاد داریم همونطور که خود پیامبرا به کتاب خودشون اعتقاد داشتن. والله لا یجعل حجتا فی ارضه یسأل عن شیء فیقول لا ادری فیقول لا ادری. به خدا قسم خدا هیچ حجتی رو بر روی زمین قرار نداده که سوالی از اون بشه و اونم بگه من بلد نیستم. بلد نیستم که تو کار انبیا و اولیا و اوصیا و فلان اینا نیست، بلد نیستم نداریم. وقتی کسی شد به اصطلاح به عنوان حجت حق، این چیز رو باید بلد باشه، بلد نیستم نداریم. بعد اینجا دیگه آخرش داره این جمله رو خیلی قشنگی، فلزم بریحتو ابا عبدالله حتی مات، در کنار حضرت امام صادق علیه السلام بریحه موند تا موقعی که وفاتش رسید در همونجا فوت شد. این حدیث اول. پس نگاه کنید تمام کتب انبیا طبق اینجا چیزی که داریم به وراثت همش در نزد اهل بیته و امروز هم در نزد مولا و سرورمون. حدیث بعدی که میخوام راجع به این صحبت کنیم، حدیث بعدی حدیث شماره 5. در حدیث 5 از ابی بصیر هست از امام صادق علیه السلام که اینطور نقل میکنه، میگه امام صادق به من اینطوری فرمودن، کنیه ابو بصیر ابا محمد، فرمودن یا ابا محمد ان الله لم يعط الانبیاء شیئا، خداوند به انبیا هیچ چیزی رو عطا نفرمود الا وقد اعطاه محمد صلی الله علیه و آله و سلم، هیچ چیزی رو نداد مگر اینکه اعطا کرد به حضرت رسول خدا. این هم شامل علوم میشه هم کتب، هر چیزی که شما فکر بکنید نوشته و غیر نوشته. و قد اعطا محمدا صلی الله علیه و آله و سلم جمیع ما اعطى الانبیاء، به حضرت رسول خدا داد هر چه را که به همه انبیا داده بوده. پس نگاه کنید تمام کتب انبیا الان نزد کیه؟ حضرت رسول خدا. بعد بگید همجور به وراثت میرسه امروز در دست اهل بیت، مراد این قسمت رو هست. و عندنا و در نزد ماست از صحف التي قال الله، اون صحفی که در قرآن شریف آمده که صحف ابراهیم و موسی در انتهای سوره اعلا است. قلت و جعلت و فداک، عرض کردم که جانم به فدای شما، منظورتون همون الواهه؟ حضرت فرمودن بله منظورم الواهه، که قبلا دیگه داستان الواه رو در بحث صحیفه ها عرض کرد. این هم حدیث شماره 5. حدیث شماره 6 رو هم ببینید، همین مبنا رو دوباره تکرار داره. از امام صادق علیه السلام حضرت فرمودن انه سأله عن قول الله تعالی، از حضرت سوال کردن در مورد این آیه، ولقد کتبنا فی الزبور من بعد الذکر، سوال کردن ما الذکر و ما الزبور، منظور از ذکر و منظور از زبور در این آیه شریف چی است؟ حضرت فرمودن از ذکر عند الله، توضیح ندادن. فرمودن از ذکری که در این آیه اومده اون که در نزد خدا محفوظه، اون هیچی. و زبور که هم کتاب حضرت داوود علیه السلام هست، الذی نزل علی داوود و کل کتاب نزل فهو عند العالم، زبوری که بر حضرت داوود نازل شد و هر کتابی که خداوند نازل کرده باشه، ما شاهدمون اینجاست، این قسمت، هر کتابی، خب کل کتاب، هر کتابی که خدا نازل کرده باشه، این دل عالم، عالم کیه؟ مراد خود امام. پس تمام کتب انبیا با این سه تا حدیثی که خوندیم استدلال میکنیم، تمام کتب انبیا در نزد اهل بیت عصمت و طهارت هست، چه ما اسمشو شنیده باشیم چه نشنیده باشیم، ولی خب عمدتاً میدونیم صحبت از اونهاییست که معروف هستن. این تا اینجا موضوع اول منتن. موضوع دومی که میخوایم بحث کنیم این هست که بعضی از احادیث هست که یک قسمتی از کتب رو آوردن، مثلا میگن آقا ما انجیل پیشمون هست، ما تورات پیشمون هست، میخوایم بررسی کنیم ببینیم آیا معنیش اینه که یعنی فقط انجیل داریم، فقط تورات داریم؟ میگیم نه، اگر حدیثی وارد شد که گفت بخشی از کتب انبیا در نزد باست، این حدیث مخصص سایر احادیث نیست، این حدیث فقط بیان یک قسمتی رو داره میکنه، ما بقیه رو ساکته. ما خودمون از سایر احادیثی که خوندیم میدونیم که این قدش رو اینجا گفته، ما بقیش هم خودمون بلدیم، بابا کل کتب دستشون هست، درست شد؟ مثلا اگه امام گفت آقا من علم حلال و حرام رو بلدم، خب یعنی چی؟ یعنی اگر سوال دیگه کردی بلد نیستم؟ نه، این دفعه داره این قسمتشو میگه. این از این جمله احادیث تو این باب خیلی زیاده، من به ترتیب دیگه حالا سعی میکنم که ان شاءالله اینا رو دیگه زودتر بخونیم بریم جلو. اولین حدیثی که در اینجا هست حدیث شماره 7 هست. ببینید این اول حدیث یه پیچیدگی داره، من عرض کنم یه راوی در اینجا هست به نام ابن مسکان. ابن مسکان میره پیش جناب صدیر، یا همین صدیر بعضی به ساچی میکنن ضبط میکنن، جناب صدیر، و میگه که بابا یه کسی آمده پیش من به نام لیث مرادی و از تو برای من یه حدیثی رو نقل کرده از امام باقر علیه السلام، که ما این حدیث رو قبلا بحثش رو کردیم، حالا بخونیم متوجه میشیم. میگه انه حدثه عن صدیر به حدیث فاتیته فقلت ان لیثن، این اشتباه، ان لیثن المرادیه حدثنی عنک به حدیثن، عرض کردم که آه قربونت برم یه حدیثی از شما نقل کردن که تو از امام باقر علیه السلام نقل کردن، فقال و ما هو چی بوده؟ قلت جلت فداک، فدات بشم، حدیث الیمانی، اون حدیثی که مربوط به اون طرف یمنیه بوده اومد خدمت امام باقر. قال کنت عند ابی جعفر، گفت بله من در نزد جناب ابی جعفر امام باقر علیه السلام بودم، فمر بنا رجل من اهل الیمن، یه آدم یمنی بود داشت از اونجا رد میشون، فسأله ابو جعفر، امام باقر علیه السلام سوال کرد از اون از یمن، آه یمن چه خبره، فاقبل یحدث، شروع کرد تعریف کردن آقا اینجوریه اونجوریه، تا اینکه حضرت دیگه خودشون شروع کردن سوال کردن، فقال له ابو جعفر هل تعرف داره کذا و کذا، یادتون ندی حدیث قبلا داشتیم، آیا خونه فلانجا رو آدرس شد دادن حضرت، گفت این خونه رو میشناسی؟ یعنی یه امارت اینطوری رو. قال نعم و رأیتها، بله میشناسمش، اونجا هم رفتم دیدمش. قال فقال له ابو جعفر هل تعرف صخرتن عندها فی موضع کذا، یه تخت سنگی هم کنارش هست فلانجا، مثلا طرف شمالش اونجا اینجوری قرار داره، اون تخت سنگر هم دیدی؟ یمنیه گفت بله اون هم دیدم، رأیتها. فقال الرجل ما رأیت رجلا اعرف بالبلاد منک، من هیچ کره ندیدم امام باقر که مثل شما شهرهای دیگر بلد باشه، مثلا شما حتی جای یه تخت سنگ و کنار یه مثلا امارت فلانجا شما میشناسید. فلما قام الرجل، وقتی که این طرف یمانی بلند شد حرکت کرد رفت، قال لی ابو جعفر، ابو جعفر راوی گفتن که یا ابو الفضل، کنیش ابو الفضل بود، تلک الصخره التي غضب موسى فالقى الالواح، این همون صخره ای بود که تو قرآن اومده که حضرت موسی وقتی ناراحت شد الواح و کوبید زمین، زد به اون سنگی که بعضی شکست و فلان اینها، فما ذهب من التورات التقمته الصخره، اون چیزهایی که از کندش افتاد و اونجایی که چیزهایی که اونجا بود حضرت موسی راه کرد، همه اینها رو این صخره بلعی رو در خودش نگه داشت. فلما بعث الله رسوله، وقتی که خداوند رسول الله رو مثلا مبعوث نمود، عدت به الیه و هی عندنا، اینا رو آوردن که یادتون باشه داستان رو گفتیم که 4 نفر بودن رفتن اینا رو برداشتن از 4 تا قبیله و چه اینا رو آوردن تحویل حضرت رسول خدا دادن. خب اینجا الان فقط بحث چیه؟ همین الواح و بحثای اینجوری. آیا این یعنی دیگه هیچی دیگه دست اهل بیت نیست؟ نه خیر، همش هست. این داستان فقط اینو داره میگه، از ما بقی ساکته. میخوام حدیث یاد بگیرید، نه که یه حدیث بردارید در موضوع ظهور حضرت حجت بردارید بگید آه اینا تو این گفته هر قیامی قبل از ظهور به سراغ این محکوم فلان است اینا، پس ما انقلابمون چی میشه؟ میگم خب پسر خوب، ما مثلا 2000 حدیث داریم، تو رفتی همین یکی رو گرفتی اونجا داره که استثناء میشه، میگن در ایران فلان اتفاقات باید بیفته، در یمن باید فلان اتفاقات بیفته. پس معلومه اگر میگن هر انقلابی، یعنی غیر از این انقلابی خود حضرات منتظر وقوعشن. به این میگن جامعه نگری. جامعه نگری اگه نباشه انسان حرف بی خود میبنده به اهل بیت و معارفش درست نمیشه. حدیث بعدی رو میخونیم، حدیث شماره 9 رو. خب حدیث مختصر هست، میفرمان که راوی میگه من شنیدم از حضرت امام صادق علیه السلام فرمودند لنا بلادتون من رسول الله طهرون، ما یه بلادت پاکی داریم، یه سلاله پاکی هستیم از حضرت رسول خدا. و عندنا صحف و ابراهیم و موسی، در نزد ماست کتابهایی که مربوط به حضرت ابراهیم و حضرت موسی است. و رفناها من رسول الله، ما اینها رو از حضرت رسول خدا به ارث بردیم. آیا یعنی دیگه چیز دیگه ارث نبردیم؟ نه، بسونی به خاطر اینا رو بد نقل کردیم. حدیث بعد حدیث شماره 10 هست، دوباره حدیث از حضرت امام صادق. ان رسول الله افیدت الیه صحف ابراهیم و موسی، صحف حضرت ابراهیم و حضرت موسی به دست حضرت رسول خدا رسید. فاعتمن علیها رسول الله علیاً، امانتدار دونست حضرت رسول الله این رو نسبت، یعنی حضرت امیرالمؤمنین رو نسبت به این مثلا چیزهایی که به دستشون رسید، یعنی سپردنش به ایشون، به ارث رسید به ایشون. و اعتمن علیه الحسن، حضرت امیرالمؤمنین دادنش به امام حسن. و اعتمن علیه الحسین، اون هم دادش به امام حسین. حتی انتهیت الینا، تا این که آخر آخرش رسیده به ما. یعنی امروز هم نگاه بکنیم دیگه هم سلسله ادامه داره به دست حضرت صاحب ارواح ناشدان. حدیث شماره 11، حدیث مختصر هست. حضرت فرمودن که اندنا از صحف الاولا صحف ابراهیم و موسی. جناب زوریس میگه من سوال کردم الیست هی الالواح، آیا این صحف ابراهیم و صحف موسی که میگید صحف موسی منظورتون همون الواح؟ حضرت فرمودن بله همون الواح دست ما رسیده. این داستانش مفصل قبلا نگاه کردیم. حدیث شماره 13 رو هم ببینید در صفحه بعد هست، مختصر هست. اندنا صحف ابراهیم، اندنا صحف ابراهیم و موسی و ورثناها من رسول الله، این کتابا در نزد ماست و ما هم به ارث بردیمون حضرت رسول خدا. و حدیث شماره 14 که از مولا و سرورمون حضرت ابوالحسن رضا هست، راوی میگه ابن قیاما هست، میگه من خدمت امام رضا علیه السلام رسیدم و قد ولد له ابو جعفر، برای ایشون به دنیا اومده بود تازه امام جواد علیه السلام. فقال، حضرت اینطوری فرمودن ان الله قد وهب لي من يرثني، خداوند به من به اصطلاح محبت کرد و هدیه داد به من اون کسی که وارث من هست. و يرث آل داوود، هم وارث منه هم وارث آل داوود علیه السلام هست. یعنی اونها هم رسید به حضرت رسول خدا، هم جو تا رسید به من از طریق من هم ارث میرسه به ایشون. این هم حدیث آخر داریم. قسمت سوم از روایاتی که میخوایم بگیم استدلال ائمه هست برای اثبات حقانیت خودشون به این که آقا کتب انبیا دست ماست، کتب انبیا در نزد اهل بیت باشه، این نشونه حقانیت اهل بیت. من این آخر کار میگم، ما اصلا میتونیم به این تحدی کنیم، بگیم آقا ما اماممون کسیه که تمام کتب انبیا دستشه. هر کدومتون میگید آقا که خلفایی دارید، چیزی دارید، بزرگی دارید، میگید آقا کتب انبیا اگه دستش ما هم قبول داریم، بردارید بیارید. یکی از راه‌های اثبات حقانیت اهل بیت همین اشیایی است که اصلا دست ما، و ما سکینه به صورت تابوت سکینه دست ماست، دست امام ماست. اگه شما میگید امام شما بر حقه، خب بگید بردارید بیارید. آقا ذوالفقار دست امام ماست، اگه دست شماست بردارید بیارید. اینا نشانه‌های حقانیته. امامه حضرت رسول خدا، شمشیر حضرت رسول خدا، اینا دست ماست. آقا اصلا از اینا برید بالاتر، زمانهای گذشته منظورم هست، عصای حضرت موسی با همون خاصیتایی که اون موقع داشت الان در دست ماست. در دست شماست برداریم. ما میتونیم به اینها تحدی بکنیم. همش برهان آوردن اونجوری نیست که آدم وایس چک و چونه بزنه درش کف کنه. اما این ورد بیا ناظری. و انشالله در ایام ظهور این استنادها و استدلالها خیلی راحت خواهد شد. حضرت در منظر و مرعای همه اینها رو نشون خواهند داد. با امید خدا. خب اولین حدیث که در این باب میخوام داشته باشیم حدیث 12. حدیث 12 رو ببینید. یادتون هست من داستان عبدالله ابن الحسن رو عرض کردم که بهش میگفتن عبدالله محض، از مثلا نوادگان حضرت امام حسن مجتبی علیه السلام بود که گفتن تو ابوا جمع شدن بنی هاشم برای اینکه یک امامی برای خودشون مشخص بکنن، این رفت اونجا شیطنت کرد. وای که حالا از بالاخره از خاندان حضرت رسول خدا هم بود، ولی رفت اونجا و دو تا پسر داشت، یکیشو مثلا بعدن گفتن فلانی مثلا اینا اونا ول کنیم، فعلا اونی که موضوع این حدیث هست، یکیش اسمش محمد بود، رفت این محمد منو میبینی این مهدی آخر از زمان، اونام یه مش آدم معذرت میخوام کم فهمی، بلند شدن پشت سرش را افتادن گفتن آره اون مهدی که حضرت رسول خدا گفته بودن میاد در آخر از زمان همین مهدی است. قوقایی به پا شد تا زمان عباسیان هم که به پا شد و فلان اینا همجور دنبالش بودن اینو بگیرن و اینها، و این شده بود رقیب امام صادق. جالب اینه شده بود رقیب امام صادق، یعنی دکون دستگاهی داشت برای خودش، عده‌ای دنبال مهدیشون بودن. خلاصه این حدیث در همون موضوع داره که لقی ابا عبدالله محمد ابن عبدالله ابن الحسن، از این ابا عبدالله اولی یعنی امام صادق علیه السلام، امام صادق علیه السلام ملاقاتی کردن با حدیث شماره 12 هم. امام صادق علیه السلام ملاقاتی رو داشتن در جایی با محمد ابن عبدالله ابن الحسن که میشه حسن ابن الحسن علیه السلام، اینجوری میشه با این محمد ابن عبدالله، نه خود اون عبدالله، با پسرش هم که میگفت من مهدیم، با اون ملاقات کردن. فدعاه محمدون الى منزله، دعوت کرد حضرت امام صادق علیه السلام رو، گفت بیاد تشریف بیاد منزل ما. فعبا انگرد هبه معن، حضرت گفت من نمیام خونه تو. و ارسل معه اسماعیل، اما احترام کردن، فرزندی داشتن به نام اسماعیل، بسیار مورد محبت حضرت بود که بعد در زمان حیاتشون هم ایشون وفات کرد، حضرت اسماعیل علیه السلام که هم فرقه اسماعیلی و فلان توابع همین این اسماعیل هستن که امام کاظم علیه السلام قبول نکردن به امامت، گفتن این اسماعیل امام ما بود و بعدم این امام زمان و تمام شد. فرقه اسماعیلی که الان برید توی حرم ها میبینیشون، از کلاهای خاص میذارن و لباسای خاص میپوشن و اینا، خیلی هم آدم مؤدبی هستن به ظاهر، ولی متاسفانه اینا شیش امامی هن، ولی خودشون میگن هفت امام، یعنی امام هفتمشون امام زمان که اشتباهیه، این اسماعیل است. این جناب اسماعیل خودش آدم خوبی بود، منتها اینا دوچار دکه شدن، بحثایی داشتن. و اومع الیه ان کف و بدع یده علافی، اشاره کردن به پسرشون اسماعیل، این رسمه، آدم مایه بزرگتری پسرشون میخواد یه جایی بفرسته باید توجیهش کنه که میخوای بری اونجا چی بگو چی نگو چی بخور چی نگو. خب حضرت بهش اشاره کردن با دست، بهش گفتن که دست گذاشتن جلو دهنشون، گفتن نگاه دهن تو حواست باشه، بی خودی صحبت نکن، هیچی نگو، فقط اینشون حالا بالاخره قمخیشمونه دعوت کرده من و من نمیخوام بیام، شما به جای من برو خونه شون بشین، قول کن این اسلام چایی بخور و بیا، صحبت هیچی با هم بحث نکن. و امره بالکف، گفتن آه هیچی نباید صحبت. فلما انتها الى منزله، وقتی که این به سلام محمده با این پسر حضرت رفتن رسیدن خونه شون، اعاد الیه رسول یسأله اتیانه، این همزه شو انداختن اینجا، این همزه باید بذارید اگر خراب اومد. خلاصه دوباره یه کسی دیگه از خادماشو فرستاد دنبال حضرت، گفتن آقا اگه میشه تشریف شما هم تشریف بیار، داره پسرتون اینجاست شما هم بیار. فعبا ابو عبدالله، حضرت دوباره نبا کردن، گفتن من نمیام. و اتر رسول محمدن فاخبره به امتناعه، این برگشت رفت خلاصه خبر داد به همون محمده، گفت که خلاصه نمیان حضرت. فزهه کرد، اینجا مسخره کرد حضرتو، فزهه که محمد، این حالا تو خودمون هم خیلی زیاد الان براتون میگم، شروع که مسخره کردن و ثم قال ما منعه من اتیانی الا ان ينظر في الصحف، هیچی مانع نشد از اینکه امام صادق بیاد پیش من مگر اینکه رفت کتاباشو نگاه کنه. دیدی میگن حالا برو رفته استخارشو بگیره، مسخره میکنن ماها رو. حالا جواب حضرتو بشنوید بدونید باید به جور آدم ها چی جواب بدید. من که نرفتم رمالی کنم، من که نرفتم کار دیگه انجام بدم. خب من به استخاره اعتقاد دارم، خب استخاره میکنم، چه عیبی داره؟ تحقیق کردم، تعقل کردم، مشورت کردم، با خدا هم مشورت میکنم، من خدا رو تو کارام قبول دارم. خب به نتیجه هم نرسیدم، 10-20% مرددم، متعیرم. خب تو چرا منو مسخره میکنی؟ برو خودت مسخره کن. تو که میره فلان رمال رو میبینی یه مشت نخود ریخت جلوش ایجوری جوری میکنه، بعدم بهت میگه یا تایی لیوانی رو نگاه میکنه بهت میگه جور، تو مسخره نیستی، من مسخرم؟ یا تو منو مثل اونا میبینی؟ تو منو مثل اونا میبینی؟ من که به خدای خودم اعتماد میکنم، با اون کسی که فال قهوه میگیری یکیه؟ اصلا مدل حرف زدنه؟ مسخره کرده حضرت. فرجع اسماعیل فحکال ابی عبدالله الکلام. اسماعیل از منزل این محمد آمد و خلاصه توضیح داد، گفت بله ما که شما آمدید چطور شد و فلان اینا. فارسل ابو عبدالله رسولا من قبله الی. امام صادق علیه السلام بی جواب نگذاشت اونو، یک نفری رو فرستاد، گفت برو به این محمد اینو بگو بیا. قال له ان اسماعیل اخبرنی بما کان منک. اسماعیل پسرم که خونه تو مهمون بود اومد گفت که تو چه غلطی کردی پشت سر من گفتی یا رفته کتاباشو ببینه. وقت صدقتم، اتفاقا راستم گفتی. انی انظر، من نگاه میکنم، فی الصحف الاولا صحف ابراهیم و موسی. من اومدم، من تو خونم صحف اولا رو دارم، تورات دارم، انجیل دارم، نسخه اصلی دارم، من اومدم اینا رو نگاه میکنم، تو چه کار میکنی؟ فصل نفسکه و اباکه هل ذالک عندکما. از خودتو از اون بابات عبدالله سوال بکن ببین اصلا اینجور چیزایی پیش شما هم هست. ببین چه محکمه. قال فلما ان بلغه الرسول، وقتی که بسا این فرستاده رفت و اونجا اینا رو گفت، سکت فلم یجب بشیء، دهنش بسته شد، هیچ چی نگفت، سکوت. فاخبر الرسول ابا عبدالله به سکوته. این برگشت گفت که آه امام صادقیشون هیچی نتونست جواب بده. فقال ابو عبدالله، حضرت فرمودن اذا اصاب وجه الجواب، این جهل جواب این اشتباهه، این بابش افتاده، اذا اصاب وجه الجواب قلل الکلام. وقتی که جواب درست به کسی بدی دیگه کلام کم میشه، دهن بسته میشه، قول خودمون حرف حساب دیگه جواب نه. اینی یکی از استدلالا. یکی از استدلالای دیگه ای که بسیار در همین کتاب هست، توی این احادیث هست، حدیث شماره بله حدیث شماره 3 هست. فرض ببینید ما از این که میخوایم بریم استخاره بکنیم یا میخوایم فلان، البته به جاش اونایی که آدم میخواد آبن بخوره استخاره بکنه به یه حالت بدی در بیاد، یا بدون هیچ فکری، بدون هیچ تعمقی، بدون هیچ مشاوره ای همجور بره دنبال استخاره، خب حالا استخاره کنیم اینو خوبه بریم، بابا برو مشورت کن، تحقیق کن، تفکر کن، به نتیجه اگه رسیدی 100% فاذا عزمت فتوکل علی الله، برو کارت انجام. اما اگر یه مقدار مردد بودی تو که خبر نداری، همین 10% همین 20% شاید بعد از زندگی تو به خطر انداخت، اما با خداوند مشورت کن. چه جوری مشورت میکنی؟ تبش هم انجام میدی و معمولا خوب در میاد. این حدیثی که عرض میکنم حدیث شماره 3 مربوط به حضرت امیرالمؤمنین هست که میفرماد که لما قدم علی الکوفه، وقتی که اوائل که حضرت امیرالمومنین رفتن وارد کوفه شدن، خلاصه 40 روز نماز صبح میخوندن، هر روز این سوره سبح اسم ربک الاعلا رو میخوندن، 40 روز پشت سر هم همش توش سبح اسم ربک الاعلا. منافقایی که اونجا بودن تو کوفه قسم خوردن گفتن والله، اینا اشتباه اعرابی تو این قسمت خیلی زیاد داره، اگر همراهی من کنید، حالا اونایی که میخوان یا دوستان طلبه‌ای که بعد هستن میتونن اصلاح کنن. والله ما یحسن اشتباه، ما یحسن اشتباه است، والله ما یحسن، والله ما یحسن ان یقرا ابن ابی طالب القرآن، به خدا قسم بلد نیست که خوب قرآن رو بخونه، ولو احسنه اگر بلد بود قرآن رو بخونه، کاتب وحیه، اولین قاری قرآنه، اینا واسه میگن علی بلد نیست قرآن بخونه، اگر بلد بود ان یقرأ لقرأ بنا غیر هذه سوره، یه سوره غیر از سوره اعلام برای ما میخوند. قال فبلغه ذلك، این رو آوردن به حضرت امیرالمومنین گفتن، تا گفتن حضرت این مقداری به آخر ناراحت شد. قال ویلهم، وای بر اینها، انی لاعرف ناسخه و منسوخه، اینا میگن روخونی قرآن، حفظ قرآن هم بلد نیستم، من ناسخ و منسوخ قرآن رو بلدم و محکمه و من متشابهه، تو بعض نسخ داره محکمه و متشابهه، من محکم و متشابه قرآن رو بلدم، فصلهی من وصله، یا در بعض داره فصالهی من وصاله، من بلدم کجا اصلا باید وقف کنی کجا حرکت کنی، دیدین علائم وقفی که هست، اینا از رو قرائت حضرت برداشته شده البته بعضیش، و حروفهی من معانی، من حروف قرآن و معانی قرآن رو قشنگ متوجهم، والله ما حرف نزل علی محمد صلی الله علیه و آله و سلم، به خدا قسم هیچ حرفی بر حضرت رسول خدا نازل نشد الا و انا اعرف و فی من انزل، من میدونم در موضوع چه کسی نازل شد و فی ای یوم نزل و در کدام روز نازل شد، کم شأن نزول این هاست، و فی ای موضع نزل، حتی میدونم کجا حضرت رسول خدا بودن که این آیه نازل شد، ببینید من تا ایناش هم بلدم. ویلهم اما یقرؤون، اینا نخوندن این آیه قرآن رو که ان هذا لفی الصحف الاولى صحف ابراهیم و موسی، نخوندن که همه این مطالبی که دارم میگم، همه این چیزهایی که میگم، علوم رو اگر میخوای ببینی، هر آن چه میخوای ببینی، اینا من تزکا که داره قبلش نگاه کنید، این من تزکا منم، تمام این علوم هم در دست منه، شما اومدید دنبال کی افتادید، چی دارید میگید، اصلا این سوره در مده خود من، خوبیای منو داره میگه، میگه اینا در دست منه، من دارم به شما تذکر میدم، شما حالیتون نیست. ان هذا لفی الصحف الاولى صحف ابراهیم و موسی والله عندي، این اینجا دیگه حالا این بسا اعرابا را میخواد درست کنیم، والله عندي والله عندي ورثتها من رسول الله، منم باید بذارید، به خدا قسم اینها نزد من هست، یعنی صحف ابراهیم و موسی نزد من هست، ورثتها من رسول الله، من اونها رو به ارث بردم از رسول خدا، و ورثها، این اشتباه دوباره، و ورثها رسول الله من ابراهیم و موسی، حضرت رسول خدا هم از ابراهیم و موسی به ارث براش رسیده بود. ویلهم والله انی، وای بر اونها، به خدا قسم من اون کسی هستم که انزل الله فیه، نازل کرده خداوند در موضوع من علی این آیه رو، و تعیه ها اذنان واعیه، که حرفای بزرگ رو فقط یه کسانی که گوش بازی دارن میتونن بفهمن و گوش بدن. فانا کننا عند رسول الله، میخوام حالا یه خاطره براتون بگم، ما و اصحاب دیگه در نزد حضرت رسول خدا میرفتیم، خب فیخبرنا بالوحی، حضرت رسول خدا وحی رو برای ما خبر میدادن، فعیه، اینم اشتباه دوباره گذاشتم، فعیه، من اون رو گوش میدادم، متوجه میشدم، میفهمیدم، و یفوتهم، اما برای اونا فوت میشد، ما یه جمعی بودیم با همون جا بودیم، حالا ببینید چی میشد بعدش، فاذا خرجنا، وقتی که از پیش حضرت رسول خدا اومدیم بیرون، اونا اینجوری میگفتن ماذا قال آنفا، الان چی میگفت حضرت رسول خدا، ما یادمون نیست، میگه من همه اینا رو ضبط کردم، همه اینا همراهمه، همه اینا رو امروز هم بلدم، بعد شما چی دارید میگید یه مش منافق دور هم جمع شدید میگید علی ای بلد بود یه چیز دیگه میخوند، من کتاب صحف حضرت موسی و حضرت ابراهیم در نزد منه، پس من حقم، ببین استناد میکردن به این مسئله، این جزء مفاخر اهل بیت هست، که شما اگه میخواید اینجوری بگید که نمیشه، سنگ رو سنگ وای نمیشه. قسمت آخری که میخواییم بحث بکنیم دیگه این هست که ببینید اینها آثار انبیا هستن و دلیل حقانیت هستن، نه این که اینها مدارک علمی اهل بیت عصمت و طهارت هستن. وقتی ها میگن این کتاب تورات دستشه، میخونه، میاد هر چی بگی جواب میده، بابا اینجوری نیست، این کتاب تورات در نزد اهل بیت عصمت و طهارت و وقتی که اینا ورژن خیلی بالاترش که قرآن شریف دارن و بعدم احادیث مفصل 3-4 جلسه بحث کردیم، بلکه امروز دیگه نخواهیم با هم دیگه چونه بزنیم. وقتی این قرآن رو متوجه میشه و شرح و تفسیر و تعویلش هم حتی میگیم فقط و فقط اومیداند، یعنی توراتی که مقدم سازی جاده داره میسازه برای اینکه قرآن نازل بشه اون رو بلد نیست، میخواد بیاد قرآن تورات میخواد بیاد به مفسر قرآن چی یاد بده؟ چی میخواد یاد بده؟ خوب دقت کنید حالا روایاتون. اولین روایات که میخواییم بخونیم اینجا دیگه دو تا حدیث بیشتر اگه نداریم شد بحثیم. اولین حدیث حدیث شماره 1 هست. خب راوی میگه کن تو انده عبی عبدالله خدمت حضرت امام صادق بودن و اندهو ابو بصیر، جناب ابو بصیر هم اونجا بودن. حضرت فرمودن که ان داوود ورث الانبیاء، حضرت داوود به ارث برد از انبیاء، و ان سلیمان ورث داوود، سلیمان پسر حضرت داوود بود دیگه، ارث برد اون چیزی که در دست حضرت داوود بود، و ان محمدن صلی الله علیه و آله و سلم ورث سلیمان، حضرت رسول خدا هم وارث جناب سلیمان بود. پس نگاه کنید همه اینها الان سرازیر شده به طرف حضرت رسول خدا و ما هم. و انا ورثنا محمدا صلی الله علیه و آله و سلم، ما هم وارث حضرت رسول خدا هستیم. و ان عندنا صحف ابراهیم و الواح موسی، کتابایی که مربوط به حضرت ابراهیم بود، الواح حضرت موسی. فقال ابو بصیر ان هذا له العلم، این دو جور میشه خوند و ترجمهش کرد، یکی اینطوری بگیم، سوالی بگیم، ان هذا له العلم، آیا این همون علم اصلیه که شما دارید، یعنی اینها مدارک علمی شما هستن، یا اینکه بگیم ابو بصیر اینجوری متوجه شد که بله ان هذا له العلم، این دیگه همون علمیه که شما دارید، این همون علم اصلیتونه، که این یکی بعیده هم سوالی بکنید شخصیت ابو بصیر بهتره. فقال یا ابا محمد لیس هذا هو العلم، این که علم ما نیست، انما هذا الاثر، این یه اثری است، یه یادگاری است، یه کتابیه، نسخه خطیه که ما تو کتابخونمون نگه می‌داریم، یه یادگاری از انبیاست. انما العلم ما حدث باللیل و النهار یوما بیوم و ساعه بساعه، علم اون چیزیه که لحظه به لحظه ما داریم افاضه می‌کنیم، لحظه به لحظه. ببین من همین لحظه همین الان میدونم در همه عالم چه خبره، نه اینکه یک کتابی بیارن به من بدن مال مثلا 3000 سال پیش مثلا فلان چیز توش نوشته، که این که علم نیست، علم ما علم جدیده، علم جدیده، نه اینطور. حدیث آخری که میخوایم در این باب بخونیم حدیث شماره 15 است. ببین دوباره از امام صادق علیه السلام فرمودند ورث سلیمان و داوود، حضرت سلیمان از حضرت داوود به ارث برد، و ان محمدن صلی الله علیه و آله و سلم ورث سلیمان، ایشون هم وارث جناب سلیمان شد، و انا ورثنا محمدن صلی الله علیه و آله و سلم، ما هم که وارثان حضرت رسول خدا هستیم، و ان عندنا علم التورات و الانجیل و الزبور، در نزد ماست علم تورات و انجیل و زبور، و تبیان و ما فی الالواح، اصلا بیان تفسیر تعبیل اون چیزی که در الواح حضرت موسی اومد از خود موسی بهتر ما میدونیم، ما اینا رو بلدیم. قال قلت ان هذا له العلم، آیا این همون علم اصلی شماست دیگه، یعنی از تورات و انجیل و اینا سر در میارید؟ حضرت فرمودن لیس هذا العلم، این اون علم نیست، اون العلم نیست، انما العلم اون علم ما یحدث یوما بیوم و ساعه بعد ساعه، اون چیزی است که لحظه به لحظه داره اظهار میشه، من همین لحظه میدونم که در عالم چه اتفاقی افتاده. یه نکته ای هم عرض بکنم، تو پاورقی صفحه 359 یه توضیحی آمده درست شد که از یه جایی آوردن، نمیخوام حالا نه اسم میارم نه چیزی، اما از مجموعه روایاتی که تو الان اینجا داشتیم این حواسمون جمع بکنیم، مشخص شد که هیچ چیزی از اشیاء خارجی که تو الان معرفی کردیم هیچ کدامش نتوانست منبع علم اهل بیت باشه، و اصلا تعلیم در اینجا جایگاه به اون معنایی که ما تو عوام فکر میکنیم اصلا نداشت. بحث تعلیم رو چندین جلسه بحث کردیم، اهل بیت عصمت و طهارت نوع علمشون از نوع علم حضوریه، این یک، که اصلا این قابل تعلیم نیست، من میشه علم حضوری به کسی یاد داد. این یک. دوم این که خود اهل بیت عصمت و طهارت بعدن خواهیم گفت که اینها خودشون معدن علمن. چجور ممکنه شما معدن علمو که دیگه علم توش نمیریزن، این خودش معدنه، یعنی هر کی میخواد علم بگیرد، اگه انجیل علم میخواد، اگه تورات علم میخواد، حضرت موسی علم میخواد، حضرت داوود علم میخواد، حضرت سلیمان علم میخواد، میخواد زبان پرندگان، زبان چرندگان رو یاد بگیره، تمام این علوم در معدن علم، معدن علم اهل بیت عصمت و طهارتن. و این یه شیء جدید نیست، این از برکات وجود اهل بیت که یه خروجی داره، یه دریچه‌ای داره، یه باب داره، یه باب الله داره که ما اون رو میبینیم. حالا جمع‌بندی ببینیم، ما تا اینجا این روایاتی که برداشتیم بحث کردیم، چون بحث بسا کتب انبیا و اینا هم دیگه تمام میشالله، حالا یه سری ریزکاریایی داره که عرض خواهم کرد جلسات بعد، که انشالله یه سری مباحث دیگر رو هم انشالله مسلط بشیم. نگاه کنید، همونطور که به صراحت بیان شد کتب انبیا و سایر اشیایی که در نزد اهل بیت هستن هیچ نقشی در اینکه میزان علم اهل بیت کم یا زیاد بشه ندارن، اونها فقط آثاری هستن، یادگاری هایی هستن که در خانه شماست. خب مثلا شما یه تابلوی از خاندانتون مثلا به ارث براتون رسیده، روش هم از قضا یه آیه قرآنی نوشته شده، شما هم رفتی عالم علم فیزیکی، دکترای فیزیک یا شیمی داری، بیان بهت بگن این هر چی بلده ها این روی تابلوه نگاه میکنه، خب این دروغه. تو چی میگی؟ میگه درست گذشتگان من یه چیزی برای من به ارث گذاشتن، اما این فقط دلیل این که من بچه فلان عالمم، من بچه فلان خانم، من بچه فلان کسار از خدا فلان خانواده هستم، اصیل هستم، من اینو با این استفاده میکنم، حقانیتم اصالتم رو با این اثبات میکنم، نه اینکه علمم رو از اینجا میگیرم. بابا کتب انبیا در نزد اهل بیت عصمت و طهارت هست، ما اقرار میکنیم، اما نقشی در این که علم اهل بیت رو اضافه بکنند نه. حرف میگم معرفت یعنی این، نگیه وقتی بله امام صادق علیه السلام نسخه اصلی کتاب تورات دستش بود، میرفت میخون میومد جواب میدسته، اینجوری نیست. تورات از علوم اهل بیت عصمت و طهارت گرفته شده، نه اینکه علوم اهل بیت از اون گرفته بشه، اینکه عکسه. اشتباه نکنیم، امروز وجود مقدس حضرت بقیت الله العظم ارواحنا فدا، اگر ما میخوایم علم به او داشته باشیم این هست، بله یک سری آثار از کل انبیا در نزد ایشون هست و به وراثت به ایشون رسیده، اصلا شکی در این نیست، ما که نمیخوایم این رو کتمان بکنیم، ولی حرفمون سر این است که نقش اینها در ولایت ایشون چیه؟ اینا اثبات کننده حقانیت حضرت، نه اینکه میزان علم حضرت بالا میبره. جایگاهش رو بدونیم، بدونیم در کجا به درد میخوره. این برای تحدی خوبه، برای اینکه بگن آه هر کی شمشیر حضرت رسول خدا دستش برداره بیاره بسپار. آه ذوالفقار شرایطی داره، در تاریخ گفته شده، وزنش مشخصه، حالتش مشخصه، آه این چیزایی که آره بی خودی هم بعضی ها دیگه چی کردن و عکس میکشن، اینا یه شمشیر دو سر میکشن و فیلم درست میکنن، متاسفانه شمشیر دو لب، نه شمشیر دو سر، شمشیر دو لب، یعنی هم از این برش میزنه هم از اون برش میزنه، شمشیر عربی دیدی کجه اینجوریه، ما میزنی فقط از این برش میزنی، ما برش میگردونی دیگه باید ببرش بالا دوباره یه بار دیگه بزنی، ولی یه شمشیری بوده مثلا 20 کیلو وزنش که اصلا هیچ پهلوانی نمیتونه بلندش کنه دور بزنه، بعد هم از این طرفیش میزنه هم تو برگشتش میزنه، بهش میگن شمشیر دو لب نه دو سر، اینجوری که تکنیکم براش درست کردن، این شمشیر میاد میخوره وسط اینی میگیره اینجوریش میکنن و میره تو هوا و میزنه گردن طرف و انگار فیلم جومونگ درست میکنه. این نیست، این از نادانیه، این از نادانیه، اینا گریه داره که این همه پول خرج میشه، این خروجش. آقا اهل بیت عصمت و طهارت همه این اشیا رو دارن، تمام این کتب رو دارن، تمام این مصحف ها دستشونه، تمام اون صحیفه ها دستشونه، درست شد؟ اما هیچ نقشی در علومشون نداره و ما عقیدمون نسبت به حضرت صاحب این هست که آقا شما خودت معدن علمی، تو خودت اساس علمی. اصلا اگر تورات آبرویی داره میدونی چرا؟ اینم میگم که دیگه تیر خلاص میشه، اصلا میدون آبروی تورات به چیه؟ که الف بای قرآن بود، خط کج کجای قرآن بود، انجیل و تورات، زبور، برای این که بعدن بشه قرآن به وجود بیاد. قرآن چیه؟ شرح و تفصیلی هست که قرآن صامت بر قرآن ناطق داره. اینه دیگه، درسته؟ تمام آیات قرآن یا در وصف خود اهل بیت یا دشمنانشون رو داره معرفی میکنه، در واقع داره اهل بیت رو به ما معرفی میکنه، درسته؟ خب وقتی که اینطور شد، اونها هم خودشون در مقدمات بحث معرفی مولا و سرورمون هستن. التماس دعا. خدا انشاءالله به همه بصیرت روز افزون بده. سبحان ربک رب العزت اما یصفون و سلام علی المرسلین و الحمد لله رب العالمین و صلی الله علیه.